اما دوستان خوب شنونده، تا لحظاتی دیگر همکاران ما در کنار شما خواهند بود با برنامه زنده گفتگوی سیاسی. دعوت میکنم حتما اوج رادیوتون رو عوض نفرمایید. 103.5 مگاهرتز. باز هم به آگاهی شما میرسانیم برنامه اثر پروانه‌ای به طور همزمان از آنتن شبکه به صورت تصویری و از تارنمای شبکه به آدرس رادیو گفتگو دات آی آر و همینطور برنامه کاربردی ایران صدا باید پخش بشه و شما هم بشنوید و ببینید. این برنامه پنج شنبه ساعت 13:30 برای شما پخش میشه. یک سلام و شب بخیر ویژه هم عرض می‌کنیم خدمت تمامی شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو مقاومت. برنامه گفتگوی سیاسی رو دعوت می‌کنم شنونده باشید همزمان از رادیو گفتگو و رادیو مقاومت.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خمینی. He tweets that Israel must be annihilated.
پیام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
اگر اکنون انتخاب هوشمندانه لبنان عزیزمان، اگر اکنون انتخاب هوشمندانه لبنان عزیزمان در مقابل فتنه های غرب پذیرش آتش بس است، دشمن بداند آتش بس واقعی مرگ صهیون هاست. هشتگ حزب الله تنها نیست، هشتگ حماس تنها نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو و مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو مقاومت. به گفتگوی سیاسی امروز عصر هفتم آذر ماه خوش آمدید. امروز موضوع مهمی در دستور کار برنامه گفتگوی سیاسی است. اگر شنونده رادیو گفتگو هستید، صدای اندیشه ها 30,000 10,35، اگر شنونده رادیو مقاومت هستید، صدای استقامت تا پیروزی 30,955. آنچه امروز در برنامه گفتگوی سیاسی بررسی می‌کنیم، از قدرت سخت حزب الله تا قدرت نرم حزب الله، شکستی دیگر برای صهیون‌ها برای پوشاندن 14 ماه شکست. در رابطه با موضوع امروز، آتش بس، شکستی دیگر برای صهیونیست ها، اگر نظری داشتید، اگر تمایل داشتید در برنامه مشارکت بکنید، شنوندگان رادیو گفتگو به 30,000 10,35 پیامک بزنید و شنوندگان رادیو مقاومت به 30,955. امروز در خدمت مهمانان گرانقدری هستیم، عزیزانی به صورت حضوری در خدمتشون هستیم و عزیزانی به صورت تلفنی. مهمان اولی که با افتخار در خدمتشون هستیم، محبت کردن تشریف آوردن در پخش رادیو گفتگو، همزمان شما شنوندگان رادیو مقاومت هم صدای ما رو میشنوید، جناب آقای دکتر علی محمد اسماعیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه گفتگوی سیاسی.
من هم سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
درود بر شما، بسیار سپاسگزارم از تشریف فرمایی شما. اما بشنوید از زبان خود صهیونیست ها که پیروز این میدان کیست.
پرچم حزب الله بالا، با تصاویری از سید حسن نصرالله در دستان مردم جنوب لبنان دقایقی پس از اعلام آتش بس. با طلوع فجر مردم جنوب لبنان با این نورافشانی بازگشت به خانه را جشن گرفتند. ارتش رژیم اشغالگر تا لحظات آخر در حال بمباران جنوب بیروت، حزب الله هم تا آخرین دقایق قدرت موشکی خود را نشان می‌دهد. تقریبا 2 ماه پیش بود که صهیون حمله زمینی خود به لبنان را آغاز کرد تا با رسیدن به رود لیتانی به موقعیت سوق الجیشی برسد و سرزمین‌های شمالی را برای بازگشت شهرک نشینان امن کنند. رویای حذف حزب الله با ترور سید حسن نصرالله و فرماندهان ارشد کلید خورد و جنگنده‌های صهیون از بالا تلاش کردند جاده ورود نظامیان اشغالگر را صاف کنند. اما پس از قریب 2 ماه نه تنها توان نظامی حزب الله کم نشد، که به گفته نیویورک تایمز یکی از بزرگترین حملات خود را حزب الله از ابتدای جنگ تا کنون در همین روزهای گذشته به رخ کشاند. حزب الله در برابر 5 تیپ اصلی صهیون 4 برابر حملات خود را در این 2 ماه افزایش داد و آسمان و زمین اینجا هیچگاه برای بازگشت صهیونیست ها امن نشد. و از بازگشت ساکنان به سرزمین‌های شمالی تنها موشک‌های حزب‌الله و صدای آجیرها دیده و شنیده شد. تا اینکه ساعت 5 بامداد آتش بس اعلام می‌شود. نتانیاهو 3 علت را دلیل آتش بس اعلام می‌کند: تمرکز بر تهدید ایران، تجدید قوای نیروهای صهیون و تجهیزات و جدا کردن جبهه جنگ از حماس. صحبت‌های نخست وزیر صهیونیست نشان می‌دهد نیروهای نظامی اشغالگر در شرایط مناسبی به سر نمی‌برند و نه تنها در برابر حزب الله، که هنوز جبهه جنگ با حماس به قوت خود باقی است. را گردانهای قسام با تلفات نظامیان صهیونیست نشان دادند. آتش بس اعلام شد، اما عصبانیت مقامات اشغالگر نشان می‌دهد صهیونیست‌ها بودند که پرچم سفید را بالا بردند.
وای بر اسرائیل اگر چنین توافق خفتباری را امضا می‌کنند. ساکنان شمال و خط مقدم می‌گویند ما را به رغم میل خودمان به منازل برمی‌گردانند، اما ما را در حالی به منزل برمی‌گردانند که شکست خورده‌ایم.
شبکه 13 رژیم صهیونیستی هم با یک نظرسنجی گفته بیش از 60% از ساکنان سرزمین‌های اشغالی معتقدند رژیم اسرائیل در جنگ با حزب الله به پیروزی دست نیافته. بن گویر وزیر تنوع امنیت داخلی رژیم صهیونیستی هم نوشته تصمیم آتش بس در لبنان هرگز ساکنان شمال را باز نخواهد گردان و در برابر حزب الله قدرت بازدارندگی ایجاد نخواهد کرد. لیبرمن عضو کنست رژیم صهیونیستی آتش بس را 7 اکتبر دیگر در شمال سرزمین‌های اشغالی توصیف و نفتالی بنت نخست وزیر سابق این رژیم هم آن را شکست کامل سیاسی امنیتی دانست. اما بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به سید مقاومت نصرالله این پیروزی را تبریک گفتند و شکست را سهم آمریکایی دانستند که هر آنچه داشت در اختیار صهیون گذاشت، اما مجبور به رام کردن سگ نگهبان خود در منطقه شد.
تو برق و طوفانی، دریای خروشانی، انصار الله یمن، حزب الله لبنانی، ما اهل فلسطینی، سرداران میدانی، هشت و شعبیه عراق، بسیجی ایرانی، بسیجی ایرانی. انتصر گوش به امر رهبریم، قطعا زن انتصر سربازان حیدریم، قطعا زن انتصر فاتح روز خیبریم، قطعا زن انتصر. الیوم یوم الخیبر، نحن جیش الحیدر، الیوم یوم الخیبر، نحن
مسئله آتش بس دقیقاً فرصتی است برای بصیرت افزایی، فرصتی است برای اعتلاء اندیشه مقاومت. پیامک بزنید 3955 3010
کشیده نمیشه، نور صبح امید نزدیک است، انتقام شهید نزدیک است، میرسد روز مرگ اسرائیل، بهترین جشن.
آقای علیرضا یزدانی از مشهد مقدس نوشتن این آتش بس باعث تجدید قوای مقاومت، آمادگی بیشتر جهت تجهیز به موشک‌های نابود کننده و حمله های قوی تر به حیفا و تل آویو است که حزب الله لبنان ثابت کرد می تواند. این آتش بس فرصتی است برای پایان صهیونیست ها. میزگرد گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو رو همزمان از رادیو مقاومت هم میشنوید پیرامون مسئله آتش بس. پیش درآمدی رو خدمت شما عزیزان عرض بکنم از انعکاسی که موضوع آتش بس در نوشته های صاحب قلمان و بزرگان مرتبط با مقاومت در شبکه‌های اجتماعی وجود داشته و بخشی از رسانه‌های به زبان عربی رو خدمت شما منعکس می‌کنم و گفتگو رو آغاز خواهم کرد با جناب آقای دکتر اسماعیلی. به عنوان نمونه شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان در شبکه اجتماعی ایکس نوشتند ارض النصر و الشرف و الکرامه، سرزمین پیروزی و شرف و کرامت. عزیز دیگری آقای حسین پاک نوشتن مردم مقاوم لبنان در حالی که رژیم هشدار عدم بازگشت صادر کرده بود در حال بازگشت به سرزمین مقدس جنوب هستند. ما به جنوب برمیگردیم اما آنها جرأت بازگشت به شمال را ندارند. عزیز دیگری که پیامکشون رو برای شما میخوام بخونم آقای ایزدی هستن نوشتن پذیرش آتش بس توسط نخست وزیر رژیم کودک‌کش مساوی با پذیرش شکست، آقای قیس قریشی نوشتن پارامترها و قوانین پیروزی را دستکاری می کنند تا شما خود را بازنده بدانید. آقای نجاح محمد علی هم در یک نوشته معنادار نوشتند شب پیروزی و کرامت، آیه ای از قرآن را قرائت کردند و ما جعله الله الا بشرا و لتطمئن بهی قلوبکم و ما نصر الا من عند الله ان الله عزیز حکیم. نوشتن ای اشرف الناس و اطهر الناس و اکرم الناس مبارک النصر، ای مردم با شرافت، مردم پاک و مردم بزرگوار، پیروزی مبارک شما باشه. اهم مواردی بود که از رسانه‌های اجتماعی برای شما خوندم. گفتگو رو با آقای دکتر اسماعیلی اگر بخوام آغاز بکنم، اکثر قریب به اتفاق کارشناسان از صبح امروز که آتش بس به صورت رسمی آغاز شده، متفق قلقل این که عرض می‌کنم هم در رسانه‌های عبری زبان، هم رسانه‌های عرب زبان، هم بخشی رو که الان قرائت کردم از شبکه‌های اجتماعی، این رو یک شکستی برای رژیم صهیونیستی میدونن. شما ما به ازای این شکست دانستن رو در میدان و رسانه چه میدونید؟
از اول صبح که خبر آتش بس اعلام شد و رسانه‌های مختلف در اقصا نقاط دنیا خبر رو اعلام کردن، ما شاهد هستیم که نه فقط کارشناسان بلکه رهبران و مقامات کشور مختلف هم دارن اظهار نظر میکنن راجع به این آتش بس و مطالعه و نگاه کردن به همین اظهارات این مقامات نشون میده که همه خوشحالن از این اتفاق که این آتش بس رخ داده و توقف جنایتی که در حال اتفاق بود و اینکه از به لحاظ تحلیل محتوایی همه این اظهارات نشون میده که این آتش بسی شکست بزرگ برای اسرائیل محسوب میشه، چون تقریبا میشه گفت که اسرائیل به هیچ کدوم از اهدافی که مشخص کرده بود از این حمله نرسیده و نه تنها به اهداف خودش نرسیده، بلکه همه کارشناسا از آن دارن که این اتفاقات و این حملات اخیر نقطه عطف شد برای محور مقاومت و خصوصا حزب الله و آینده نشون میده که این خسارتی که همه کارشناسا در موردش صحبت میکنن برای اسرائیل ابعادش چه اندازه هست، که حالا در ادامه در موردش بیشتر صحبت میکنم.
بسیار سپاسگزارم. اگر بخوام برای شما شنوندگان محترم بخشی رو هم که رسانه‌های عربی برای مخاطبان عربی منتشر کردن بخونم، باید به القدس العربی اشاره بکنم که نوشت یک تحول تاریخی دیرهنگام در نبرد فلسطینی‌ها با رژیم صهیونیستی. از سورا نوشت درسی که اتحاد کشورهای عربی در سال 1975 مقابل رژیم صهیونیستی به ما می‌دهد. الوطن نوشت تکرار صحنه‌های جنگ سال 2006 و تحقق آتش بس بعد از انهدام 40 تانک مرکاوا. المراقب العراقی نوشت رژیم صهیونیستی که هنوز اهداف خود را در جنوب لبنان محقق نکرده مجبور به پذیرش مذاکرات آتش بس شده است. المسیره نوشت حزب الله کابوس جبهه شمالی و شهرک‌های صهیونیست نشین در این منطقه است. نماینده حزب الله هم اعلام کرد دشمن نتوانست شروط خود را دیکته کند. بسیارن مواردی که بخوام از شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها بهشون اشاره بکنم، اما میخوام پیرامون یک کلید واژه دیگر نظر جناب آقای دکتر اسماعیلی رو جویا بشم. اون هم موضوعیه که حزب الله لبنان آتش بس در موردش از طرف غرب با اصرار و با فشار اعمال میشه و حزب الله لبنان و لبنان، حاکمیت لبنان این رو میپذیرن هوشمندانه و عرض این است که این اصلا گویی توافقی است بین آمریکا و در واقع حاکمیت لبنان و نهایتا از یک سمت دیگر اگر به مسئله نگاه بکنیم در مورد غزه و فلسطین آتش بس 4 بار از طرف آمریکا وتو میشه. نهایتا اشاره بکنم به حملات با اقتدار حزب الله لبنان در چند روز اخیر که فرمانده تیپ گولانی رو خانه نشین کرد جوری که درخواست بازنشستگی داد. حملات این دوره اخیر بسیاری از فرماندهان نظامی رو در پویشی که لباس‌های نظامیشون رو در می آوردن به نتانیاهو پیام میدادن که دیگه نمی جنگیم رو اشاره بکنم بهش. مسئله دیگر حمله ها و برنامه ریزی برای حمله ها به صورتی بود که تصاعدی با تسلیحات جدید اتفاق می افتاد، عمق در واقع هدفگیری افزایش پیدا میکرد. تل آویو، حیفا و خیلی از در واقع شهرها و شهرک هایی که رژیم صهیونیستی فکرشو هم نمیکرد. فکر میکنید چقدر میدان به نفع مقاومت بود که رژیم صهیونیستی که در قبال غزه و فلسطین عرض کردم اون موضع رو میگیره به واسطه آمریکا، در قبال حزب الله لبنان جا رو خالی میکنه.
ببینید این جنگ ابعاد خیلی گسترده‌ای داره که الان به لحاظ تحولات پرشتاب منطقه این اجازه رو نمیده که رسانه‌ها، تحلیلگرها، اصحاب قلم بخوان جزئیات این جنگ رو بخوان به تصویر بکشن، در موردش بنویسن و اون پیام رو منتقل بکنن. ولی من مطمئن هستم که در آینده نزدیک این اتفاق میفته و همه کارشناسای دنیا در مورد این تحولات این یک سال گذشته اظهار نظر خواهند کرد. ولی اون چیزی که بدون شک اتفاق افتاد این بود که این جنگ دو روی یک سکه بود. یه طرفش یک جنگ مقدسی بود برای حزب الله، برای اینکه برای یک هدف مقدس و ارزشمندی می‌جنگید و شهدایی هم که تقدیم می‌کرد شهدایی بودند که با احترام تشییع می‌شدند و تا ابد اسم و یادشون در تاریخ می‌مونه. ولی از اون طرف علت این که ما میگیم این آتش‌بسی شکست محسوب میشه برای اسرائیل اینه که وضعیت روحی روانی ارتش اسرائیل یه وضعیت کاملا فروپاشیده است و این آتش‌بس این کمک رو نمی‌کنه به ارتش اسرائیل که این روحی بازیافت پیدا بشه. یعنی فکر نکنید که چون آقای نتانیاهو در سخنرانی اخیرش اعلام کرد که این آتش است با هدف در واقع تجدید قوا و یه همچین عبارت های این شکلی، ولی اصلا اینجور نیست. یعنی این تحلیل قوا با یک آتش بس عملا اتفاق شدنی نیست، به خاطر اینکه جنگ در محورهای مختلف هنوز ادامه داره و تنها یک محور هست که درش آتش بس اعلام شده. محور مقاومت به جنگ خودش ادامه میده، جنگ جوهای یمنی، انصار الحزب الله، محور مقاومت از طرف عراق و سایر کشورها این اتفاق داره همینجور رقم میخوره و این هیچ روحیه‌ای برای سربازان اسرائیل نگذاشته. آمار خودکشی بسیار بالاست، آمار کناگیری فرار از خدمت بسیار بالاست، ولی از اونجایی که اسرائیل در گذشته اینو نشون داده و الان هم شما اینو شاهد هستین، به لحاظ رسانه یک مدیریت کاملا سفت و سختی رو اعمال میکنم برای اینکه حتی یک فرم تصویر از شکست درونی رژیم اشغالگر بیرون نیاد. ولی اینکه تصاویر بیرون نمیاد داله بر این نیست که اتفاقی نیفتاده و شکست نیست. شما نگاه کنید در واقع 11 سپتامبر وقتی که برجای دوقلو هدف قرار گرفت و حالا با جزئیاتی که در حوصله این برنامه نیست، ولی شما سرچ بکنید در اینترنت در فضای مختلف موتورهای جستجو، شما نمیتونید یک تصویر شسته رفته گویا از این اتفاق پیدا کنید و این به خاطر همون مدیریت رسانه‌ای هست که اینا درش تسلط دارن، سابقه دارن و این مدیریت رو اعمال میکنن. ولی این که این مدیریت میکنن دلیل بر این نیست که اون طرف خبری نیست. یک جبهه کاملا فروپاشیده، غیر
اطلاعات کاملا محدود شده،
اطلاعات کاملا محدود، هیچ کدوم از این کشته های اسرائیلی هیچ کدوم تصویری ازش بیرون نیومده. همه یه تصاویری که از زدن این تانکای مرکاوا بیرون اومده اینا تصاویری هست که خود حزب الله منتشر کرده و اینا فکر میکنن که با مدیریت این تصاویر میتونن فضا رو کنترل کنن و این عملا قابل اجرا نیست.
بسیار سپاسگزارم. اما مهمان عزیزی که روی خط تلفن برنامه میزگرد گفتگوی سیاسی پیرامون موضوع آتش بس، قدرت سخت حزب الله، قدرت نرم حزب الله، شکستی برای پوشاندن 14 ماه شکست، روی خط تلفن برنامه هستن جناب آقای دکتر مرتضی سیمیاری، کارشناس حوزه علوم سیاسی و رسانه. سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، ممنونم که وقت گذاشتید و همراه ما شدید جناب آقای سیمیاری عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم خدمت شما و میهمان محترم برنامه و مخاطبین رادیو سلام عرض می‌کنم در خدمتتون.
سپاسگزارم، ممنونم از همراهی شما جناب آقای سیمیاری. گزاره‌های جدی این روزها مطرحه که باید به صورت تخصصی بهش پرداخت. من کوتاه عرض بکنم، شما خودتون مسلطید، رصد کردید هم حوزه سیاسی رو، هم حوزه میدان رو، هم حوزه رسانه رو. نتانیاهو قبل از اینکه آتش بس رسمی اتفاق بیفته حرف‌هایی زد، ما پیروزیم هایی گفت، و بعد از آتش بس هم مثل زن زندگی که اشاره کرد برگشت گفت حماس تنهاست، دیدید حماس تنهاست. عملاً میشه به دیده فتنه نگاه کرد و هوشیاری و بصیرت می‌خواد. شما بخوام در مورد اینکه عده‌ای دچار این شبهه شدن که این آتش بس گویا حرف شهید نصرالله رو نادیده گرفته، حزب الله گفته او تا در فلسطین آتش بس نشه ما آتش بس نمیپذیریم، این احتیاج به یه تبیین دقیق و تخصصی داره. در خدمت شما هستیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، موضوع آتش بس رو بر اساس اون حالا نکاتی که شما فرمودین باید بر اساس کیفیت و کمیتش بررسی کرد. ببینید، نتانیاهو به چند تا دلیل روشن مجبور شد آتش بس رو بپذیره. دلیل اولش ناتوانی از تداوم رویارویی نظامی رژیم اسرائیل با مقاومت لبنان حزب الله. ببینید، از روز آغاز تحولات در شمال شهید نصرالله از استراتژی مقاومت لبنان رونمایی کرد و فرمودند که شمال رو خالی از سکنه میکنه. امروز که من دارم با شما صحبت میکنم، یعنی بعد از طوفان الاقصی که هیچ، نزدیک به 62 روز بعد از شهادت آقا سید، شمال همچنان خالی از سکنه. و این چه معناست؟ و این به این معنا، این استدلاله که امروز مسئله آوارگان برای رژیم صهیونیستی تبدیل به یک معضل اجتماعی روزانه شده. ببینید، تو 30 روز اول بعد از آغاز حملات مقاومت به مناطق شمالی، یه مناطق اشغالی شمالی، این آواره هایی که نتانیاهو آورده بود به سمت مناطق مرکزی، به خصوص به سمت تلافی آورده بود، رو توی هتل ها و مراکز عرضم به حضورتون که اجتماعی نگهداری می کردن. اما بعد از اون سی روز اولیه ما شاهد چی بودیم؟ ما شاهد این بودیم که این افراد تبدیل به معضل شدن، یعنی یه تعدادشون کارتون خواب شده بودن، یه تعدادشون تو حلبی آباد خواب زندگی می کردن و وضعیت رژیم اصلا به صورت کامل از به هم خورده بود. خب شما میبینید که این مسئله الان حزب الله لبنان پس تا بعد از آتش بس مسئله آوارگان رو به یک مسئله یک معضل لاینحل برای رژیم صهیونیستی کرد. نکته دوم که نتانیاهو رو مجبور به پذیرش آتش بس میکنه یه اصل نظامیه که خیلی هم جالبه.
بله،
ما اصلا تو بحث نظامی میگیم که اگه یه ارتش کلاسیک در جنگ پیروز نشه یعنی شکست خورده، اما اگه یه گروه مقاومتی چریکی مثل مقاومت لبنان، حزب الله لبنان، در جنگ شکست نخوره، خون خودش اصلا مصداق یه پیروزیه. شما توجه بکنید، شب تا همین شب قبل یا همین الانی که من دارم با شما صحبت میکنم، ارتش رژیم صهیونیستی 5 لشکر خودش رو از ناقوره تا روستاه قجر سازماندهی کرده. اینها تا بن دندان مسلح بودن، حمایت لوجستیکی اطلاعاتی آمریکایی و اروپایی رو داشتن، اما حتی در مجموع نتونستن 3 در داخل جنوب لبنان وارد بشن. و حزب الله لبنان با وجود زخم‌هایی که خورد از جمله ترورهای پیجری، از جمله شهادت رهبرانش چون شهید عزیزمون سید حسن نصرالله و آقای سید صفی الدین، حتی نکته جالبش اینه که حتی کمتر از جنگ 33 روزه زمین از دست داد، یعنی نفوذ دشمن به داخل لبنان کمتر از جنگ 33 روزه که این خیلی جالب توجهه. و اگر کسی بگه که اون پیروزی نیست، پس چی میتونه باشه؟
بله،
یعنی یک جریانی تونسته در مدت زمان طولانی مدت هم دشمن رو بیرون مرز نگه داره، هم معضل اجتماعی براش ایجاد بکنه، شکاف های اجتماعی براش ایجاد بکنه، یعنی رژیم رو به مرحله دیوانگی برسونه، نتانیاهو و سران جنایتکار رژیم رو به مرحله دیوانگی برسونه، و هم اجازه نده که حتی کمتر از دستاوردهای رژیم، کمتر از دورانی باشه که سال 2005-2006 در جنگ 33 بوده. خب شما میبینید که بعد از